ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در شامگاه دوشنبه 28 فروردین 1396 خورشیدی برابر با 17 آوریل 2017 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. خوش اومدید به این مجله. در آغاز به سراغ خبرها میریم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و مشروع خبرها. آقای قویمی،
با درود فراوان. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه با اشاره به سخنان اخیر معاون رئیس جمهوری آمریکا درباره کره شمالی گفت که امیدوار است واشنگتن درباره کره شمالی یک جانبه عمل نکند. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای لاوروف گفت اگر سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا به معنای در پیش گرفتن روش یک جانبه علیه کره شمالی باشد، آنگاه این مسیری بسیار پرخطر خواهد بود. چین هم خواستار احیای گفتگوها درباره برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی شده است. وزارت خارجه چین میگوید که تنش‌ها باید در منطقه کاهش یابد تا راه برای رسیدن به راه حلی صلح‌آمیز هموار شود. ساعتی پیش از این سخنان، وزیر خارجه روسیه مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که دوران صبر استراتژیک ایالات متحده درباره کره شمالی به پایان رسیده است. کره شمالی برخلاف همسایه جنوبیش یکی از فقیرترین و بسته‌ترین کشورهای جهان است و سالهاست که همسایگانش مانند کره جنوبی و ژاپن و نیز آمریکا را به حمله اتمی یا جنگ تهدید می‌کند. در ایران چند روز پس از سخنان محمود صادقی نماینده تهران در مجلس درباره آنچه حقوق‌های نجومی در قوه قضاییه خوانده شد، رئیس این قوه از هماهنگی برخی افراد در داخل کشور با آنچه که به گفته او حملات دشمن توصیف شد انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه گفت که عده‌ای با آنچه فریبکاری و به کار بستن ابزارهای نخنما شده توصیف کرد، علیه قوه قضاییه شعارهایی را مطرح می‌کنند. محمود صادقی در جلسه علنی روز 21 فروردین مجلس گفته بود که قوه قضاییه مازاد بر مسببه قانونی بیش از 285 میلیارد تومان به کارکنانش حقوق و پاداش پرداخت کرده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز روز 12 فروردین در مصاحبه گفته بود که بر اساس گزارش دیوان محاسبات در یک دستگاه مسئول مبارزه با حقوق‌های نجومی 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت شده است. در ایران همچنان همزمان با درخواست برخی از اصولگرایان از شورای نگهبان برای رد صلاحیت محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری پیشین ایران در مصاحبه گفته است که دلیلی برای رد صلاحیت او وجود ندارد. آقای احمدی نژاد در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فونیکس چین که سایت دولت بهار نزدیک به وی آن را منتشر کرده، به اخبار مربوط به رد صلاحیت خود واکنش نشان داده و میگوید صبور باشید، به وقتش متوجه خواهید شد. در همین حال احمد توکلی نماینده پیشین مجلس و از چهره‌های شاخص اصولگرایان در نامه‌ای به شورای نگهبان ابراز تأسف کرده که مجلس شورای اسلامی کفایت سیاسی محمود احمدی نژاد را بررسی نکرد تا به گفته او اگر چنین میشد امروز او نمیتوانست با جسارت وعده خانمان برانداز ضد ملی افزایش یارانه نقدی ماهانه به 250 هزار تومان برای همه را طرح کند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران 23 شکایت از آقای احمدی نژاد در قوه قضاییه ثبت شده است. با این حال مقام‌های قضایی ایران تنها میگویند که پرونده او در حال رسیدگی است. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و اینک گذری کنیم بر آنچه که در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد. فرمانده نیروی زمینی ایران میگوید این نیرو بازطراحی و هجومی می شود.
این تغییر در پی خواسته رهبر ایران، فرمانده کل قوای ایران هست که چند سال پیش اعلام کرد به چنین نیروی نیاز داره.
اختلاف بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی بر سر مالکیت دو کاخ تاریخی نیاوران و سعدآباد در تهران.
نگهداری و نظارت فنی بر چگونگی حفظ آثار تاریخی به عهده سازمان میراث فرهنگی.
به گفته معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان، نارضایتی جنسی از دلایل اصلی طلاق در ایران است.
63% از این خانواده ها و زوجینی که در این تحقیق شرکت کرده بودند از نارضایتی جنسی خبر دادن و این مسئله بود که شاید سرآغازی شد برای اینکه جدی بگیرن مسئله نارضایتی جنسی رو در میان خانواده های ایرانی.
و ویژه برنامه ملاقات به همراه پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی از دیگر بخش مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهد بود. سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که قرار است با تغییرات ساختاری نیروی زمینی ارتش به یک نیروی متحرک هجومی تبدیل شود. آقای حیدری در این باره افزود که بازطراحی نیروی زمینی بر اساس دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد. بر اساس گفته فرمانده نیروی زمینی ایران قرار است بر تعداد نیروهای ویژه کلاه سبز و هوابرد افزوده شود و یگانهای زرهی نیز به تجهیزات هجومی مجهز شوند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس و استاد نظامی در کانادا و نخست از او پرسیدم که بازطراحی نیروی زمینی ایران از نظر نظامی به چه معناست؟ هوشنگ حسنیاری:
این تغییر در پی خواسته رهبر ایران، فرمانده کل قوای ایران هست که چند سال پیش اعلام کرد به چنین نیروی نیاز داره و از اون زمان مقدماتی فراهم شد برای اینکه در نهایت این نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی رو به یک نیروی متحرک، یعنی نیرویی که قابلیت این رو داشته باشه که فرای مرزهای ایران فعالیت بکنه. و اعزام این تکاوران نیروی زمینی سال گذشته به سوریه در راستای عملیاتی کردن این خواسته رهبر ایران بوده. در نتیجه عبارت خواهد بود به نوعی یک نیروی کنش سری، بایستی گفت نه با کنش سری، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نه الان معتقد هست که بایستی ابتکار عمل رو خود به دست بگیره و نه اینکه منتظر حمله دشمن بشه.
آقای حسنیاری، از نظر نظامی مشکلات ساختاری نیروی زمینی ایران چه هست؟
یکی از مشکلاتی که وجود داشته در گذشته این بود که جمهوری اسلامی زمانی که به وجود اومد سران کلیه نیروهای مسلح ایران رو برید به قول خودشون و از اون زمان یک حالتی به وجود آورد که از نظر اعتقادی به گفته جمهوری اسلامی در پی انجام اون چه ماموریت‌هایی که سیستم نظام جدید می‌خواسته باشن. مشکلی که وجود داشته در مورد نیروی زمینی مشکلاتی بودی که در رابطه با سپاه وجود داشته، خاطر اینکه عمده توجه جمهوری اسلامی و اعتماد جمهوری اسلامی به سپاه بوده و هست و نه به ارتش و یا از جمله نیروی زمینی. در نتیجه بعضی از فرماندهان نیروی زمینی ارتش در پی این بودند که اعتماد سران جمهوری اسلامی رو به خود جلب کنند و در نتیجه نشان بدهند. اون چیزی که امروز میگذره و این تحول کیفی که قرار هست صورت بگیره در نیروی زمینی در راستای همین خواسته است که نشان بدهد در نهایت نیروی زمینی نظیر سپاه اقدام میکنه و برای اینکه به این نتیجه برسن تکاوران نیروی زمینی رو که به سوریه اعزام کردن در کنار نیروی قدس سپاه عملیاتی رو در سوریه انجام داده. بنابراین بسیار بعید به نظر میرسه که در این مرحله صحبت از یکی کردن نیروهای مسلح ایران پیش بیاد، ولی ممکن هست در صورتی که خواسته سران نظام و رژیم به تحقق پیونده و به نوعی این نیروها در هم، حالا اگر ادغام نشوند لااقل از نظر عملیاتی به یک شکل عمل بکنند، می شود مقدمه فراهم بشه برای اینکه در نهایت به این دوگانگی بالاخره بعد از این همه دهه پایان داده بشه و نیروی زمینی در سپاه ادغام بشه به احتمال بسیار زیاد و خیال جمهوری اسلامی را هم از این بابت راحت بکنند.
آقای حسن یاری، بغیر از آنچه که اعلام شده قرار هست تعداد تکاوران و نیروهای ویژه هوابرد افزایش پیدا کنه، چه ابزارهای دیگه‌ای نیروی زمینی ایران نیاز داره تا به آنچه که متحرک هجومی نامیده شده تبدیل بشه؟
از اونجایی که ایران کشوری است که دارای همسایگانی است که این همسایگان آرامی نیستند و کل منطقه پرمشغله است و پر برخوردی است، در نتیجه می شود انتظار داشت که تکیه همچنان بر ساختار یک ارتش سنتی باشه با ابزار مدرن، یعنی تانک های مدرن، نفربرهای مدرن، و همینطور در مورد هوانیروز که کارایی بسیار بسیار بالای خود رو در 8 سال جنگ عراق و ایران نشان داد، این نیرو در کنار و به عنوان پشتیبان و پناه نیروی زمینی اقدام بکنه. ولی می شود انتظار داشت به نوعی اون حرفی رو که آقای پوردستان که فرمانده نیروی زمینی ارتش بود در گذشته می زد، یعنی اینکه مهمترین دفاع حمله است، که به نوعی تعبیری است که ریگان زمان جنگ سرد درباره رابطه با شوروی کرده بود، به اون حد از توان برسن که بتوانن نیروهای خود رو در خارج از مرزهای ایران به کار بگیرن. معناش این هست که می شود انتظار داشت که نیروی متحرک هجومی به یک سیاست خارجی هجومی نیاز داشته باشه در منطقه خاورمیانه، که خب این تبعات خود رو داره و سایه خواهد افکند از جمله بر نیروی زمینی و کل مجموعه ایران.
هوشنگ حسنیاری، استاد کارشناس نظامی در کانادا بود و درباره اظهارات سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، توضیح میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید دیدگاه و نظراتتون رو با ما در میون بذارید و ما هم این دیدگاه و نظرات رو در طول پخش برنامه های رادیو فردا به نوبت تقدیم حضورتون میکنیم. فرصتی هست تا به تعدادی از همین پیام ها گوش کنیم.
شما که وزیر اطلاعات هستید و از وضع طبقه به قول خودتون فقیر و پایین جامعه خبر دارید و اعلام میکنید که ممکنه اینا شورش کنن، شلوغ بکنن، چرا به فکر اینا نبودید قبلا؟ اگر میدونستید چرا کاری نکردید برای اینا؟ چرا پول اینا رو اجازه دادید بخورن و خوردید؟ برای چی؟ شما چه کاره اید که هر چه پول مال مردم رو بذارین تو جیبای گشادتون؟ یکی ور میدارد آسان خود 1000 میلیارد فرار میکنه، اون یکی دیگه تو نیروی انتظامی نفت میفروشه، پولش رو بدونه که به خزانه بیرزه میاد تقسیم میکنه، اون یکی دیگه از بنیاد شهید میدزده، اون یکی دیگه از جیلاد میدزده. آخه دزدی 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 دروغ، این یعنی اسلام؟ و بعد به فرض که مردم تظاهراتی بکنن، حقشو نمیخوان. آقا شما حاضری یک شب برای زن و بچت نون نتونی بخری؟ آخه چجوری مردم باید با شما صحبت کنن؟ خب معلومه که یه روز میریزن به خیابون. این زندگی فعلی که از مرگ بدتره، همش مگه میتونین با زور سرنیزه حقوق مردم پایمال کنید؟ کی هستید شما مگه؟
آنهایی که خواب انتخابات رو میبینن، فکر میکنن با آمدن آقای روحانی و یا احمدی نژاد دوباره مملکت درست میشه و بعض اقتصاد درست میشه و همه چی پاک پاک میشه. خدا از خواب غفلت اینا رو بیدار کنه.
از همه نامزدها خواستارم به زیر مجموعشون برسن، به درد جامعه برسن. این را شعار نده، شعار نه، عمل عمل عمل. اگر دین دارید به درد مردم برسید، به درد قشر جامعه ضعیف برسید. اگر خدا را میترسید، تو رو خدای قشار ندید، عمل کنید.
تعدادی از پیام های تلفنی شما شنوندگان گرامی بود. مجله رو پی میگیریم با سه برنامه دیگر. بنیاد مستضعفان قصد دارد مالکیت و مدیریت دو کاخ نیاوران و سعدآباد را در تهران به عهده بگیرد. مدیریت کاخ ها و موزه ها در ایران در دست سازمان میراث فرهنگی است و همین موضوع چالشی را بین این سازمان با بنیاد مستضعفان به وجود آورده که کار به دادگاه کشیده شده است. همکارم آزاده اسدی در این باره گزارش می‌دهد.
کاخ موزه سعدآباد در دره سرسبز دربند، شمالی ترین و خوش آب و هواترین منطقه تهران و همینطور کاخ نیاوران، محل اصلی سکونت خانواده پهلوی در میدان نیاوران تهران که به دلیل فضای سبز و طبیعت چند هکتاری به تنفسگاه پایتخت معروف شدند، این روزها با کشمکش تازه‌ای روبرو شدند. دعوای حقوقی و قضایی که بر سر تملک و مدیریت این دو کاخ بین سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان مطرح شده، رأی دادگاه بدوی را به نفع بنیاد به دنبال داشته است. بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مؤسسه ای است که در مورد عملکردش فقط به رهبر ایران پاسخگوست. موضوعی که علاوه بر درگیری حقوقی سازمانی، صدای اعتراض بیش از 400 فعال معماری و شهرسازی را هم بلند کرده است. آنها در بیانیه رسمی اعلام کردند کاخ موزه ها بنا به ماهیت متعلق به میراث فرهنگی هستند. نامه یا بیانیه با امضای افرادی مثل محمد بهشتی، محمد حسن طالبیان و ایرج کلانتری. این 420 تن نوشتند بنیاد مستضعفان چه مزیتی بر سازمان میراث فرهنگی در مالکیت و بهره برداری از این دو کاخ موزه دارد؟ آیا برنامه‌هایی برای تبدیل کاربری یا استفاده‌های تجاری وجود دارد؟ موضوعی که محمد علی دادخواه، حقوقدان و پیگیر پرونده‌های قضایی میراث فرهنگی هم با آن موافق است.
بنیاد مستضعفان میتونه مالک باشه اما نمیتونه نگهداری بکنه. یعنی باید اگه درآمدی داره به اون بدن، حتی اگه مخارجی هم باره باید بپردازه. نگهداری و نظارت فنی بر چگونگی حفظ آثار تاریخی به عهده سازمان میراث فرهنگی، همینطور که بسیاری از پل‌ها اموال عمومیه اما میراث فرهنگی نسبت به چگونگی حفاظت، نگهداری و داشت و برداشت اون نظر میده و کلیه سازمان‌های زیربط باید از اعلام نظر میراث فرهنگی تبعیت کنه. اما از نظر شرعی ما یک قاعده‌ای در فقه داریم که میگیم کل امر یرجع الی اصل. اصل در اینجا آیا بنیاد مستضعفان یا سازمان میراث فرهنگی، چه از نظر عقل، چه از نظر منطق، چه از نظر قانون و چه از نظر عرف، باید واگذار بکنن نسبت به ساختار چگونگی داشت، پرداخت و نگهداری این ابنیه تاریخی به میراث فرهنگی. به نظر من اقدام بنیاد مستضعفان باعث تخریب، رکود و آسیب به این بناهای تاریخی.
مدیر کل موزه ها و اموال تاریخی و فرهنگی کشور و سرپرست کاخ سعدآباد روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است برای بررسی مجدد رأی دادگاه بدوی اقدام می شود. او گفته است این کاخ ها نیازمند رسیدگی دائم هستند و مدیریت غیر تخصصی قطعا باعث آسیب این کاخ ها خواهد شد. به گفته او تملک کاخ های سعدآباد و نیاوران مشمول تعریف ایجاد بنیاد مستضعفان نمی شود. به گفته آنها این بنیاد معمولا اموال مصادره شده ای را مالک می شود که جنبه اموال شخصی دارد، در حالی که سعدآباد و نیاوران اموال عمومی به حساب می آیند. پیش از او معاون میراث فرهنگی گفته بود کاخ موزه های سعدآباد و نیاوران در دوران پهلوی به وزارت دربار تعلق داشته و به استناد فرمان آیت الله خمینی در اسفند ماه 57 مالکیت این دو کاخ بر عهده دولت قرار گرفته است. کاخ سعدآباد با 18 کاخ کوچک و بزرگ از دوره های قاجار و پهلوی در سعدآباد از مراکز محبوب گردشگری ایران است. همچنین مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در باغ بزرگی به مساحت حدود 11 هکتار در شمال تهران جذابیت تاریخی و طبیعی فراوانی دارد. موضوعی که به گفته محمد علی دادخواه، حقوقدان، در تهران میتواند یکی از دلایل مطرح شدن بحث تغییر مدیریت آنها باشد.
با توجه به نوروز که تعداد استقبال کنندگان فراوانه و استفاده های متعددی که گاهی برای برگزاری برخی از مراسم داده میشه، این رخداد رو پدیدار ساخته.
با این حال بنیاد مستضعفان در واکنش به بالا گرفتن اعتراض ها به موضوع تغییر مالکیت این کاخ موزه ها، اطلاعیه را به نقل از معاونت امور حقوقی، توسعه و مدیریت و منابع منتشر کرده که گفته موضوع مالکیت این دو کاخ در قوه قضاییه در حال رسیدگی است و بنیاد مستضعفان خود را موظف به اجرای احکام قطعی محاکم قضایی می داند.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن.
هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
بعد از شنیدن گزارش همکارم آزاده اسدی درباره اختلاف بنیاد مستضعفان و میراث فرهنگی بر سر مالکیت دو کاخ نیاوران و سادآباد، آخرین گزارش این مجله رو تقدیمتون میکنیم و اینکه شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از راه اندازی کلینیک های سلامت خانواده در سراسر کشور تا پایان سال جاری خبر داده و گفته که نارضایتی جنسی از دلایل اصلی طلاق در ایران است. محبوبه فتح آبادی روان درمانگر و مشاور خانواده در بریتانیا در این باره به پرسش های همکارم الهی روانشاد پاسخ داده است.
مسئله نارضایتی جنسی در همه جای دنیا یکی از علل طلاق همیشه در نظر گرفته شده، اما صحبت در مورد این مسئله هم سخت هست هم حساس، به این دلیل که مفهوم پیچیده ی عوامل مختلفی رو در نظر میگیره، حساس هست به این دلیل که بافت اجتماعی، تاریخچه فرهنگی و مذهبی ما کمی به این پیچیدگی و حساسیت اضافه میکنه. یک سال پیش حدوداً وزارت بهداشت نتیجه تحقیقی رو اعلام کرد که بر روی 400 خانواده ایرانی انجام شده بود و 63% از این خانواده ها و زوجینی که در این تحقیق شرکت کرده بودن از نارضایتی جنسی خبر دادن و این مسئله بود که شاید سرآغازی شد برای اینکه جدی بگیرن مسئله نارضایتی جنسی رو در میان خانواده های ایرانی.
خانم فتح‌آبادی، این نارضایتی جنسی که بهش اشاره شده بیشتر شامل زنان هست یا مردان؟ یعنی کدام یک بیشتر از اون گله‌مند هستن و باعث اون میشه که به زندگی زناشوییشون پایان بدن؟
مسئله نارضایتی جنسی در هر دو جنس زن و مرد دیده میشه. در جامعه ما ایران باز به دلیل عوامل مختلف این نارضایتی در زنان شاید بیشتر دیده میشه، اما به چه صورتی؟ به صورتی که معمولا مخفیانه به مراکز مشاوره میان، معمولا از روانشناس کمک میگیرن، ولی به این صورت نیست که رفتار جرأتمندانه‌ای داشته باشن و بخوان با شریک زندگیشون در این مسئله صحبت کنن. مردان معمولا در رابطه جنسی جرأتمندتر هستن، خواسته هاشون رو راحت‌تر مطرح میکنن و به سمت اون رضایت جنسی پیش میرن. در هر دو جنس دیده میشه، اما در زنان به واسطه عوامل مختلف بیشتر مشهود هست.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده شهیندخت ملاوردی به خبرگزاری ایسنا گفته که کلینیک های سلامت خانواده در 17 استان شروع به کار کردن و قراره که تا آخر سال در همه استان ها راه اندازی بشن، اما همزمان به موانع فرهنگی استفاده از خدمات کلینیک های خانواده به ویژه درباره مسائل جنسی اشاره کرده و گفته که برخی از مردم آگاهی هایی رو که این کلینیک ها ارائه می کنند برای خانواده مضر می دونند و همین مسئله باعث شده که تقاضا برای مراجعه زیاد نباشه. دیدگاه شما خانم فتح‌آبادی در این باره چه هست؟ تا چه حد این کلینیک ها مؤثر خواهند بود و یا هستند؟
بسیار قدم خوبیه و درستی و حتما کمک خواهد کرد به ارتقاء سطح سلامت جنسی خانواده ها، اما همونطور که خانم ملاوردی هم گفتن با سطح ایدئال و مطلوب فاصله داره و یکی از دلایلش نگرشیه که نسبت به مسئله جنسی و رابطه جنسی در جامعه ما وجود داره و حساسیت نسبت به این موضوع بالاست. شاید کار سخت این کلینیک های سلامت خانواده اینه که تبلیغ و پیام رسانی درستی در مورد خدماتشون بکنن و البته واقع گرایانه کار سختی خواهد بود، ولی طبعا با گذشت زمان و گام های درستی که بردارن حتما اتفاق خواهد افتاد، چون خدماتی که در این مراکز ارائه میشه بسیار خدمات خوبی هست، از قبیل اینکه در مورد بهداشت جنسی آموزش میدن، در مورد بیماری های مقاربتی آگاهی میدن، راجع به اختلالات جنسی صحبت میکنن، چیزی که شاید زوجه نداشت خبر نداشته باشن، مثلا نمونش واژینیسموس هست که یک اختلال جنسی شایع در زنان درد در هنگام نزدیکی جنسی که خیلی ازش آگاهی ندارن و به عنوان یک مسئله و مشکل فردی ممکنه که در نظر گرفته باشه، یا اختلالات در مردان. یکی از کارهای خوبی که این کلینیک ها میکنن در مورد تأثیر بیماری های فیزیکی بر روی رابطه جنسی صحبت میکنن، این اینکه چطور میتونه روی رابطه جنسی و در نهایت روی رضایت جنسی تاثیر بذاره. باز مشکلات دیگه مثل مشکلات روانی، افسردگی و استراب چگونه میتونه رابطه جنسی رو تحت شعاع قرار بده. و دو نکته بسیار مهم، انتظاراتیه که هر فرد در زمینه رفتارهای جنسی از طرف مقابل داره. یه بخش از آموزش‌هایی که این کلینیک ها میدن متمرکز روی انتظارات هر فرد از شریک زندگیش، چه رفتارهایی رو انتظار داره، چقدر واقع گرایانه است و چقدر به سلامت فرد مقابل لطمه میزنه یا اینکه چقدر موجب لذت و رضایتش میشه. و مسئله مهم دیگه که شاید باز فعالیت این مراکز رو شاید مشروع بکنه برای خانواده ها، نگرش نسبت به مسئله جنسیه و پیام هایی که افراد گفتم از دوران کودکی با خودشون هم کردن و به اینجا رسوندن. در واقع یک باز تعریف باید بشه از مسئله رابطه جنسی، تأثیرش در رابطه و اون کیفیتی که میتونه به رابطه اضافه کنه. رابطه جنسی آینه تمام نمای یک رابطه دو طرفه در بین زن و مرد هستش.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه، میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و پایان بخش مجله برنامه ویژه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی ایراد است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
او به اعدام محکوم شده به اتهام سب النبی، توهین به پیامبر مسلمانان و مقدسات دین اسلام از طریق نوشتن مطالبی روی شبکه‌های اجتماعی. سینا دهقان، جوان 21 ساله‌ای که زمان بازداشت 19 ساله بود و در حالی که نهادهای مدافع حقوق بشر از صدور حکم اعدام برای چنین اتهامی انتقاد می‌کنند، به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران حکم اعدام او در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. سینا دهقان در مهر ماه سال 94 در حالی که تنها چند روز به پایان دوره خدمت سربازیش باقی مانده بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پادگان محل خدمت خود در عراق بازداشت شد و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. او به دلیل راه اندازی کمپینی روی شبکه اجتماعی لاین و نوشتن مطالبی روی آن در مخالفت با دین اسلام، در شعبه اول دادگاه کیفری عراق به سب النبی متهم شده. به گفته کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، ماموران امنیتی در زمان بازجویی به سینا دهقان گفته بودند که اگر اتهاماتش را بپذیرد و زیر برگه ها را امضا کند، بعداً می تواند توبه نامه بنویسد و آزاد شود. سینا دهقان به حرف بازجوها عمل می کند اما به اعدام محکوم می شود، در حالی که به گفته خانواده‌اش بارها در دادگاه ابراز پشیمانی و توبه کرده بود. مجازات سب النبی بر اساس ماده 262 قانون مجازات اسلامی اعدام است، اما در ماده 263 این قانون آمده که اگر فرد متهم به سب النبی ادعا کند که اظهاراتش از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری بوده، سب النبی محسوب نمی شود. سینا دهقان در پرونده‌اش اتهام دیگری هم دارد تحت عنوان توهین به رهبر ایران، اتهامی که به صدور حکم 16 ماه زندان هم برای او منجر شده است. خبر صدور و تایید حکم اعدام برای سینا دهقان توسط کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع مطلع از این پرونده منتشر شده و تا کنون هیچ یک از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این باره اظهار نظری نکردند.
ساعت 22:29 به وقت تهران هست. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه تلگرام، کانال تلگرام رادیو فردا رو میتونید اونجا دنبال کنید. خبرها رو در اونجا میتونید دنبال کنید با آدرس telegram.me/radiofarda. مجله بعدی رادیو فردا در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. فعلا بدرود.